أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به محضر نورانی مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام. الهی که نور مادر تو این جلسه به دلهای ما بتابه، هممون یار بشیم، برای امام زمان علیه السلام صلوات بفرست.
صداش خوب نیست، اما بهتر بود.
قطعا مؤمنان رستگار شدن، کسانی که در نمازشون خاشع هستن، خدا رو دوست دارن، عاشق خدان، چون عاشق خدان کار نقد نمی کنن، کار بیهوده انجام نمیدن، اعراض میکنن از چیزهایی که بیخاصیت، دلیل معنوی دارن برای کارهاشون، و کسانی هستن که اهل انفاقن. اگه شما سوره حدید رو خونده باشین، تو سوره حدید شرط رسیدن به ظهور ایمانی هست که با انفاق اثبات شده باشه. ما به محض اینکه میایم میگیم ایمان آوردیم، خدا نمیپذیره که. چیکار باید بکنیم تا خدا بپذیره؟ با عمل صالح باید اثبات بشه که اون ایمان راسته. یکی از مهمترین اعمال صالح که توی قرآن خدا از اول تا آخر شما هر چی سوره میخونین هی گفته انفاق انفاق انفاق، اون عمل صالحی که اثبات عشق میکنه چیه؟ انفاقه. شما تو لحظه جان و مالو دادی عاشقانه ها، نه به زور ازت بگیرن بعد قرشو بزنی، نه اینکه مصیبت ببینی شاکی بشی به درگاه خدا چرا اینجوری شد، چرا من، چرا فلانی نشد، نه، با حال تسلیم خدای تو الان میگین اسماعیل باید ذبح بشه. چش اسماعیل چیز بدی نیست، بهترین چیزه بهت داده، خودش هم داده، اما در راه خدا باید بتونی بدی. کسی که بتونه در راه خدا فدا کنه تو لحظه، هم جان رو هم مال رو، هر دوتا رو، که مال اول اومده توی قرآن، یه جا فقط جان اول اومده، یعنی اون چیزی که شما اول باید بدی تا عشقت به درگاه خدا ثابت بشه، دوست دارم تو برات واقعی بنویسه، دادن ماله. اینجا خدا میگه صفت مؤمنی که قرار زمین رو به ارث ببره، توی دنیا به ظهور برسه و بعد ظهور با امام زندگی بکنه، بهشت دنیا رو بچشه، و اون کسی که بهشت فردوس آخرت رو قرار بچشه که هیچ وقت ازش در نیاد، صفتش اینه که اهل انفاقه. و وقتی که شما این صفتها رو که نگاه میکنی، یه جوری خدا بیان میکنه که کاملا واضحه که مال یه بار دوبار نیست. کسی که یکی دوبار انفاق میکنه در طول سال، اینو بهش نمیگن منفق، اینو نمیگن والذین هم لزکات فاعلون، اینو نمیگن والذین هم لفروجهم حافظون. کسی که همیشه پاک دامنه، همیشه محافظت میکنه از اینکه دامنش به آلودگی ها آلوده بشه، هیچ وقت خط قرمزهای خدا رو رد نمی کنه. خط قرمزهای خدا تو بحث پاک دامنی رو خدا تو سوره نور مفصل گفته 6 تا گام داره. اون 6 تا گام رو هر کسی رعایت کرد، اون 6 تا بخش و اون 6 تا دستور رو هر کسی رعایت کرد، این والذین هم لفروجهم حافظون رو براش می‌نویسه خدا، این پاکدامنی رو خدا براش می‌نویسه. اون 6 تا ویژگی آدمای پاکدامن که تو سوره نور خدا فرموده، من اینجا تیتراشو براتون بگم که میدونم بعضیا نمیتونن گوش بدن، دوست دارن همه گوش بدن ولی نمیتونن، بعضیا نمیدونم چرا ولی نمیتونن دیگه. خب این 6 تا ویژگی افراد پاکدامن مؤمن عاشق یار امام زمان بهشت برو چیه؟ 1، زناکار رو بگیرید بزنید، از زانیت و از زانی فجلدو کل واحده من هما مئت جلده، 100 ضربه شلاق داره زنا، بگیرید بزنید اینا رو. منتها زناکاری که چی؟ 4 تا شاهد شهادت دادن به زناکار بودنش و اثبات شده زناکار بودنش. منتها وقتی اثبات شد بزنید. چرا؟ درس عبرت بشه. ولیش حد عذابه همه طائفت و من المؤمنین، در ملای آمن باید بزنی، مردم ببینن، درس عبرت بشه، براشون نرن دنبال این کار. چرا؟ چون زنا شرکه، کسی که زناکار بشه دیگه مسلمان نیست. زنا چیزی نیستش که خدا بخواد بپذیره از کسی، از مسلمان بخواد بپذیره، چون شرکه، چون کفره، چون خط قرمز زیر پا گذاشتنه، خدا نمیپذیره. خب اینجا خدا نمیپذیره، تو که نمیتونی به حکم خدا رو عوض بکنی، پس باید گوش بکنی. هر کی این کار رو انجام داد، گام اول پاکدامنی رو طی کرده. خب ممکنه شما بگید که ما که حکومت نیستیم، ما که قدرت دستمون نیست. خب باشه، شما وظیفه خود تو بپذیر حکم، رو حکم خدا حرف نزن. زناکارو گرفتن زدن، تو نگو چرا زدن، گناه داشت. اون اگه توبه کنه میره بهشت، تو کار به کار خدا نداشت، تو حکم خدا رو بپذیر. خدا اگه میگه زناکارو بگید بزنید، میخواسته جامعهمون مثل الان نشه. 4 نفر اینا رو که ثابت شده باشه، که 4 تا شاهد، چون بعضیا واقعا این کارا هم. همه هم میدونن این کار است. 4 نفر شهادت بدن این زناکاره، باید برن تو ملای عام بزنن اینا رو. نمیزنن. الان این شده جامعه هم که این همه فحشا به راحتی داره انجام ده، جوانای ما رو برده برای خودش، بچه ها رو فاسد کرده. نکردیم، حرف خدا رو گوش نکرد. خدا میگه فضل و رحمت من شامل حالتون شده که این احکام رو دارم براتون میگم، انجام بدید تا بیچاره نشید. این گام اول. گام دوم اینه که مادامی که ثابت نشده کسی زناکاره، حق نداره تهمت بهش بزنید. هر کی تهمت بزنه اونو بعد بگیرید بزنید. پس تهمت به زنا هم نداریم تو دین اسلام، حق نداری به کسی تهمت بزنی و حق نداری جایی شنیدی دهن به دهنش بکنی. شما حتی با چشم خودت فساد رو دیده باشی، حق نداری جایی بگی، فقط تو محکمه باید گفته بشه. اونم وقتی 4 تا شاهد نباشه باز نباید بگی، چون وقت میگیرن خودتو میزنن، تهمت دیگه. چرا خدا گفته دهن به دهن نکنی؟ چون گفته که اونایی که دوست دارن اشاعه فحشا بشه تو جامعه اسلامی، اینا رو دنیا و آخرت من عذابشون میکنم. دنیا و آخرت، لهم عذاب علیم فی دنیا و الاخره. یعنی چی؟ یعنی فساد رو اشاعه بدن، هی دهن به دهن بکنن، قبح گناه ریخته بشه، زشتیش ریخته بشه. الان قبلا کسی جرئت نداشت با این لباسا بیاد بیرون، خود فطرتش بهش میگفت زشته، خجالت میکشید نمیومد، لخت نبودن مردم. آدمایی که خیلی مذهبی هم نبودن لباس تنگ نمیپوشن، لباس لخت نمیپوشن بیان بیرون جای همه جای بدن معلوم باشه. چرا؟ چون فطرتش سالم بود، خودش میفهمید که اگه میخواد انسان باشه، من باز اسم دین رو نمیارم، اگه میخواد انسان باشه باید غیرت داشته باشه، باید عفت داشته باشه، اگه میخواد خانواده داشته باشه باید عفت داشته باشه. الان کاری کرده شیطان با ماها، ما اون روز رفتیم جای تفریحی، اون آقاها دست خانوماشون رو گرفته بودن، یعنی قبلنا افراد لاوبالی، افراد ولگرد خیابونی این لباسا رو میپوشیدن، الان زن و شوهر هم دست همو گرفتن، این خانوم اینجوری اومده بیرون، غیرت ها رفته. خانوم کامل سرباز با یه بلوز شلواری که شما که خانومی نمیتونی نگاش کنی، جرأت داره نمیگه، غیرتش رو باخته. مسلمون نیستیم دیگه، مسلمون نیستیم. همه اینا جواب داره، چون جمعیت زیاده. اگه بخواید من هر جمله گفتم حرف بزنید، کار پیش نمیره عزیز من، گوش بدین. اینهایی که میشنوین از فساد، حق دهن به دهن ندارید. چرا؟ چون قبح گناه ریخته میشه. این گام دوم. دستور سوم، بسیج بشید، آبرو بزنید، پول بذارید، جوان ها ازدواج کنن. کوتاهی نکنید تو این قضیه، از گام های شیطان پیروی نکنید. گام های شیطان که تو سوره اسراء خدا فرموده لا تقرب الزنا، به زنا نزدیک نشوید، چند تاست؟ اولش نگاهه، دوم رابطه بیجاست، بین حریم محرم و نامحرم رعایت نشه، اینا چیه؟ زمینه سازی میکنه. الان شما تو گام سوم که خدا گفت بسیج بشید، اینا رو به ازدواج در بیارید، اینو لطف کنید تکون ندید بلنگو رو، خدا خیرتون بده. بعد فرمود چی؟ بعد میفرماد که حریم رو رعایت کنید، بی اجازه وارد حریم همدیگه نشید، تجسس تو زندگی همدیگه نکنید. تو چیکار داری اون شوهرش چه کار است و چیکار میکنه؟ تو چیکار داری فلانی چند تا زن داره چند تا صیغه ای داره، به تو چه مربوطه؟ تا باشه صیغه باشه، زنا نباشه. زنا عرش خدا رو به لرزه در میاره، صیغه حلال، زنا حرامه. تو حکم خدا رو عوض نکن. دلیل داره، من صبح توضیح دادم دوباره نمیگم، جلسه صبح رو گوش بدید. اینایی که بعد از ظهر میان صبح نمیان، یه تیکه از آیه ها رو نمیفهمن. گام چهارم، حریم رو رعایت کنید. یعنی چی؟ محرم نامحرم قاطی نکنید با هم دیگه. بعضی جوری با یه نامحرم میگن میخندن، آدم نگاه کنه فکر کنه داداششه، در صورتی که شما حق نداری با نامحرم اینجوری رفتار بکنی. بعضی تو خونه هر کی بیاد محرم حساب میکنن، بیرون که میره حجاب داره، داخل خونه هیچ. حریم رو رعایت کنید، تجسس نکنید، مهمترینش اینه، غیبت هم رو نکنید، پشت سر هم حرف نزنید، اینا حریم رو از بین میبره، اینا کینه و دشمنی ایجاد میکنه. دامنت چی میشه؟ دامنت از پاکی در میان. گام پنجم، خوب گوش میدین؟ مردا چشاشونو بندازن پایین، چشترونی نکنن. قبلا چشترونی سر چهارراه‌ها بود، الان تو گوشی هست. چشا رو ببندین، بندازین پایین چشاتونو مردا،
زن چیز بعد چی؟ بعد دامناتون رو حفظ کنید. فقط جایی که خدا اجازه ازدواج داده مرد حق داره رابطه داشته باشه. خب حالا خانوما چی؟ دقیقاً همین دستور رو به خانوما میده. خانوما چشماشون رو بندازن پایین. چشم برادری در دین اسلام نداریم.
دلپاکی
رو نمیدونم این حرفا ندارن. دلپاکی دیگه چی؟
دلش پاکه. نه خیلی من شنیدم آرایش قلبش ولش
پاکه. نگاه کردن اولین پله نزدیک شدن به زناست. عکسای شخصی همدیگر رو نگاه نکنید. چیکار داری شوهر اون چه شکلیه؟ آه اینا مثلا دنیا میسازه برای آدم، آخرت میسازه برای آدم. چی این کار را زن انجام میدن؟ بیچاره میکنن خوشد. چشمت حواست باشه پاک بمونه. چرا؟ چون میخوای امام زمانتو ببینی. خدا خیرت بده. بعدن میزدی اینو استغفار کنید براش، حرف خدا رو بگید. قبول نکرد میتونید رابطه دیگه نداشته باشید. قرآن رو نشونش بدید. بعد از بحث نگاه، بعد از بحث نگاه و بحث حفظ دامن، دوباره همون دستور خدا به خانوما میده. حق ندارید. تو رو خدا زود بشینید. خدا خیرتون بده. بعد از حفظ نگاه و حفظ دامن، این هم خدا هم به آقایون گفت هم به خانوما گفت. بعدش میگه خانوما حجاب رو رعایت کنن. میگه یه رو سریایی بپوشین گردناتون رو بگیره، نندازید بیرون اینا رو. و صورت و دست ها الا ما ظهر منها، اون چیزهایی که خودش آشکاره بقیه رو بپوشونید، نذارید مرد ببینه. حالا این لباسای تن چجوری پوشونده بدن ها؟ اصلا حجاب حساب نمیشه، انگار این لخت اومده بیرون. مانتو جلو باز، باور کنید بدتر از بلوز شلواره، چون دقیقا مثل عمل میخوان انجام بدن. یه نفر میخوان عمل کنن، اون قسمت عملو باز میذارن توجهشون جلب بشه به اونجا، بقیه جاها رو نبینن. خدا لعنت کنه سازندگان مانتوی جلو باز رو. اعوان و انصار شیاطینن اینا. یه چیزی رو میگم بهتون، بعید میدونم جای شنیده باشین، اینو داشته باشین به عنوان یه گنج، به عنوان یه نور بیارید تو زندگیاتون. تا زانوی خانوم عورت مخصوص شوهرشه، تا زانو. وقتی شلوار تنگ میپوشه اینو نشونه نامحرم میده، تمام نور وجودش رو از دست میده خانم. این آدم نمازم بخونه، هر کاری بکنه، به درد امام زمان نمیخوره. اگه نمیدونسته حرف خدا رو بهش بزنه توبه کنه. اگه میدونه حق نداره تا اینجا، تا زانو رو حق نداره نشونه مرد و نامحرم بده، با شلوار یا بی شلوار فرق نمی کنه. تنگ نباید باشه که حجم بدن دیده بشه. لباس تنگ روایت داره نماز خوندن باهاش مکروه، ثواب نماز رو کم میکنه. شما خودت هم که با خودت هستی لباس تنگ خدا دوست نداره بپوشی، چه برسه جلو نامحرم. دلیل داره، از نظر علمی هم ثابت شده، اکسیژن رو میگیره نمیذاره وارد بدن بشه، خسته میشی، احساس سستی میکنی، اعصابت میرزه به هم. تو رو خدا به بچه هاتون لباس تنگ نپوشونی. دخترهایی که تو سن نوجوانی کیسه تختان میگیرن، دخترهایی که هنوز ازدواج نکردن سرشار از ناهنجاری های رحمی و زنانه هستن، اینا به خاطر شوالی های تنگه که این رونا رو نذاشته گردش خون توش جریان پیدا بکنه، پس زده بالا کیسه تختان گرفته. هزار جور مشکلات ایجاد میکنه. بچه خسته بود، بچه حال نداشت، از جاش بلند شد، بردن دکتر گفت لباس تنگ پوشوندید به این، این بدن اکسیژن نرسیده بهش. اون وقت خانوم خونه این همه انرژی نیاز داره، صبح تا شب این لباسای تنگ و چسبون تنشه، نمیتونه از جاش تکون بخوره. اینا کار شیطان بوده. پوشیدن لباس تنگ جلوی دیگران عفت رو از روح انسان میگیره. به همه چیز که مادی نیست، همه چیز که نباید با چش دیده بشه، عفت وقتی از دل انسان بره بیرون و هر غلطی میکنه. روح باید عفاف داشته باشه. حجاب ظاهری درست شده برای عفت روحت. عفت روح باید داشته باشه تا به درد امام زمان بخوری، امام زمان ظهور بکنه. خدا وکیلی، خدا وکیل. ببین اول گفت باید خدا رو دوست داشته باشی، یا از اون طرف نیافتن بعضیا برن بگن که پس حالا هرچی محکم‌تر بگیریم ما بهتر هستیم. قضاوت حق نداری بکنی. اونی که عاشق تره اون بهتره، اونی که عاشق خداست اون درجهش بالاتره، به ظاهر نیست. اونی که حجابش خوبه باز عشقش رو میسنجن. ببین باز به ظاهر نیست. روز عاشورا لشکر عمر صد نماز جماعتشون 1000 برابر امام حسین جمعیت داشت. به ظاهر نیست. به خاطر همین اول عشق رو آورد. اول گفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پس وقتی ما حرف ظاهر رو میزنیم از اون ور نرن بیفتن افراد جا نماز آب بکشن به دیگران فوش بدن. خودتو ببین با امام زمانت، کار به کسی نداشته باش. الان دیگه زمانه زمانه نیست تو بخوای به دیگران کار داشته باشی. خودتو بچسب بکش بالا. اینایی که خدا داره میگه اولین نفر خودت رعایت کن. اولین نفر ببین تو حجاب رعایت میکنی، به زور داری رعایت میکنی، یا واقعا عاشق حجابی داری رعایت میکنی. خیلی فرق میکنه. حق نداری از کسی ایراد بگیری، حق نداری. چرا؟ چون ما قاضی نیستیم، ما بنده ایم. بنده باید چشم بگه فقط. بنده حق نداره اظهار نظر بکنه. چرا؟ چون صاحب داری، صاحبت گفته این کار کن، بعد بگی چشم. خودت اومدی بندگیشو قبول کردی، میخواستی نکنی. اول عشقه، اما گام پنجم رسیدن به خدا تو بحث حجاب و عفاف حجابه. نمیتونی منها کنی از دین خدا اینو، بگی نه من دلم پاک بسه. وقتی حجاب رعایت نکنی دلت پاک نمیمونه، چون نگاه های نامحرم تیرهای شیطانه. اینا روایت دارم برات میگم، هر نگاهی که از نامحرم به تو بیفته تیر از جانب شیطان. معمولی باش، متوسط باش، نه به هم ریخته و داغون، نه از اون ور یه جوری که هر کی نگاش بهت بیفته جلب توجه بکنه. معمولی، همه معمولی، همه معمولی باشن دیگه نامحرم جلب توجه نمیکنه، بخواد چشم بدوزه نگاه کنه. شیطان به خاطر همین قیافه ها رو نامعمولی کرد. یه کاری کرد همه برن هی عمل کنن قیافه ها از حالت طبیعی در بیاد. من یه جا دانشجوها رو باشون برخورد داشتم، اینا همه شکل هم شده بودن، انگار یه شابلون انداختن رو صورت افراد. ابروها مثل هم، دماغا مثل هم، لبا مثل هم، بونه ها مثل هم، همشون شکل هم شده بودن. خدا اگه دوستش اینجوری باشی خوش از اول همطوری تو رو خلق میکرد. قرار نیست اون چیزی که شیطان دیکته میکنه زیبایی حساب بشه پیش خدا. هم خدا تو قرآن گفتن همه تون رو زیبا آفریدم، بهترین حالت ممکن آفریدم. احسن یعنی چی؟ و صورکم فاحسن صورکم، بهترین حالت ممکن من شماها رو آفریدم. حالا ما میگیم نه، کاش اینجاش این شکلی بود، کاش اونجاش اون شکلی بود. رو چه حساب؟ رو چه الگویی؟ الگویی که الگوش باربیه، خود کمپانیه، باربی یهودیه، ساخته شد برای اینکه بیاد یه مدل زیبایی توهمی غیر طبیعی رو زیبایی جلوه بده. حالا این همه جاشون عمل میکنن شبیه باربی بشه. کی گفته اون زیباییه؟ زیبایی باید پیش خدا زیبایی باشه. یکی از زیباترین افرادی که شما الان داری کنار اسم امام حسین بهش سلام میده تو زیارت عاشورا، یه آدم سیاه‌پوست بدبو بوده، حضرت جون علیه السلام. خدا غریق رحمت الهی بکنه این آدم بزرگ رو. برده بوده، از سودان ایشونو آوردن. یکی از یاران امیرالمومنین اینو خرید، بخشید به حضرت امیرالمومنین، ایشون بخشید به امام حسن، امام حسن علیه السلام بخشیدن جون رو به امام حسین علیه السلام. همون اول امام حسین گفت جون تو آزادی برو، گفت نه من میخوام کاسلیست درگاه شما باشم. خودشمون کنیزی و غلامی اون درگاه رو کرد. روز عاشورا آقا ابو عبدالله به جون گفت برو جون، برو جونتو بردار برو، تو هیچ دینی به من نداری. گفت آقا برای چی برم؟ چون روم سیاهه؟ چون بدنم بو میده؟ من نمیتونم فدای شما بشم؟ زیبایی چیه؟ چرا درگیر کردیم خودمون رو به اون چیزهایی که شیطان میخواد به ما دیکته کنه و ما رو از امام زمانمون که امام نور هست دور بکنه؟ نور، اونی که نور داره پیش خدا زیباست، اونی که ظلمت زده است هر چقدر ظاهرش میخواد تو چشم همه زیبا باشه، جز تاریکی هیچی نیست. و به محض اینکه بمیره این بدن پوسیده میشه، قاطی خاک میشه و فقط اون نور و ظلمت باقی میمونه برای آدم. حواسمون باشه پولمون رو هزینه برای چی داریم میکنیم. زمان کیمیایی که محدود خدای بازه زمانی به ما داده تو این دنیا بتونیم عاشقی کنیم با خدا بندگیشو بکنیم، داریم خرجش کاری انجام میدیم. چقدر درد میکشن این افراد. حیف 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 به این زندگی کوتاه که داره اینجوری هدر میره. آدم دلش میسوزه، جیگر آدم کباب میشه. همه یه همت این زن این شده که چیکار کنم خوشگلتر باشم. معمولی باش قربونت برم، معمولی. معمولی چجوریه؟ فطرتت میگه زیبایی معمولی چه نوع زیباییه. همونو انجام بده، بقیهشو بکن، برو وقت بذار برای امام زمان. باید انفاق کنی، باید بچه بیاری بزرگ کنی، باید همسرداری بکنی. انفاق اینهاست. ببین کی کمک نیاز داره بهش کمک کن. وقت و هزینه کجا داره صرف میشه؟ گام ششم در پاک دامنی. چرا تو سوره نور اومده حجاب؟ کی میدونه؟ چون حجاب نوره، حجاب و عفاف نوره. هر کی میخواد به نور برسه این شیشتا رو بر رعایت کنه. پنجتاشو یاد گرفتیم. گام ششم، انکحوا الایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. به ازدواج در بیاورید جوانانتون رو، نذارید اینا عذب بمونن، فساد بکنن. نیاز جنسی مثل نیاز به غذا خوردن، کسی به بلوغ برسه نیاز فعال میشه. بساطش فراهم نباشه دزد به دزدی کردن میفته. همونجور که دوست ندارید دخترتو بدزدن، همونجور دوست نداشته باش دختر دیگران دزدیده بشه. برای پسرهاتون زن بگیرید قبل 20 سال، روایت داره. دخترها قبل 20 سال، پسر قبل 20 سال. از زمان بلوغ تا 20 سالگی فرجه خداست برای ازدواج. بره بالای 20 سال گره میفته. الان همه تون اینو قبول دارین، ولی بعضی ها نمیخوان بپذیرن حرف خدا رو. هر کسی بالای 20 سال رفت ازدواج نکرد، ازدواجش گره میفته، امتحان میشه براش، جور نمیشه، جور نمیشه. شمای مادر باید فضا رو فراهم بکنی. شمای مادر زیر 20 سال، گوش بده من داد نزنم گلوم درد میکنند، شمای مادر زیر 20 سال باید فضای ازدواج رو فراهم بکنی برای بچت. اگه خودش نخواست اون وقت گناهش گردن خودشه، اما اگه شما فراهم نکردی به گناه افتاد، خدا رو شاهد میگیرم به این قرآن هر کاری کنه برای تو میدنسن. اون وقت یه عمر جا نماز آب کشیدی، رو تو اینطوری گرفتی، صف اول نماز مسجد بودی، میری اون دنیا میبینی زنا 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 زنا. خدایا من که یه عمر پاک بودم، ببرو به این بچه‌ت چی کار کردی. همت کنید جووناتون رو به ازدواج در بیارید. اون روز میگفت آره به ازدواج در بیارید میرن طلاق میگیرن. تو به آینده چی کار داری؟ توکل یعنی چی؟ توکل یعنی خدای من تو لحظه وظیفه‌مو برای تو انجام میدم، من کار به آینده ندارم، آینده که من که علمی ندارم نسبت به آینده. وظیفه شما به ازدواج در آوردن جوان هاست، اولا بچه خودت، بچه خودت تموم شد اون وقت بچه های فامیل، اونایی که نیاز دارن باید واسطه بشی، آبرو بزنی، پول جمع بکنی، وقت و هزینه تو بزن مال این کارا، نه تو آرایشگاه. آرایشگاه همون بنزه میزان معمولی بری کافیه، درسته؟ بسه دیگه، تو رو خدا بقیهش رو ول کن. اون روز یه خانم دیدم اینجا رو سوراخ کرده، از این آهنا فرو کرده، آخه تو الله اکبر بابا، اینجا نباید سوراخ بشه، اینجا رو سوراخ کنی ضرر به مغزت وارد میشه، نکنی، مغز رو لازم داری. هر جا شیطان گفت که نباید تو سوراخ کنی آهن وارد بدن کنی، که گوش بدیم به حرف خدا، گوش بدیم به حرف خدا، پناه ببریم به خدا از این که ما رو بخواد شیطان ببره. 6 گام بود برای چی؟ برای والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. هر کسی پاشو اونورتر بذاره از اون چیزی که خدا گفت، اون متجاوزه. متجاوز دیگه به درد امام زمان نمیخوره. ببین ما داریم اینجا راهکار میگیریم برای یار شدن برای امام زمان ها، نمیخوایم آدم معمولی باشیم. آدم معمولی زیاده، اکثریت افراد دنیا آدم های معمولی هستن که حزب بادن، هر روز هر جا صدا بلندتر باشه اونجا سبک زندگیشو داره، رسانه تعیین میکنه، لباس پوشیدنشو رسانه تعیین میکنه، آرایش کردنشو رسانه تعیین میکنه، بچه دار شدن نشدنشو رسانه تعیین میکنه. رسانه مال کیه؟ مال شیطان. این گوشی ها رو کی درست کرد؟ حالا چه استفاده ای داره ازش میشه؟ در خدمت شیطان یا نه برای دشمنی با شیطان؟ خیلی فرق میکنه برای امام زمان، خیلی فرق میکنه. من نمیدونم چند نفر، آمارشو خدا داره، اما خیلی زیادن افرادی که خدا رو شاهد میگیرن 5 سوره گوش کردن، 4 سوره گوش کردن، زندگیاشون زیر و رو شده. معجزه قرآن رو دست کم نگیریم. بعضیا میرن پیش روانشناس تو تهران، یه روانشناس هست به دلار پول میگیره، زندگیشون رو میفروشن برای اینکه یه شب راحت بتونن بخوابن. روح از بین رفته، اجنه تسخیر کردن روح رو. نرو دنبال شیطان. خدا یه چیزی میدونه، میگه از گامهای شیطان پیروی نکنی. یه روزی میرسه چشمتو باز میکنه میبینی شدی یار شیطان. چیکار کنیم؟ حرف خدا رو بشنو، در حد توان تلاش بکن، بقیهش رو استغفار کن و توسل بگیر به امامی که امام این قرآنه، اومده دست تو رو بگیره کمکت کنه بتونی بالا بری. خیلی چیزهایی که توی قرآن هست ممکنه ظاهرش خیلی سخت باشه. الان شما ببینید کجا دیگه ما میتونیم چشم نگه داریم، ولی چند بار توسل گرفتی به حضرت زهرا و نشده؟ توسل بگیر، التماس کن. ما یه استادی داشتیم خدا حفظشون کنه، ایشون میگفتن که گناه کردناتون رو حتی بسپرید به حضرت ابوالفضل، جلوشو بگیره، میتونه، میتونه. فراری شیطان از اسم اهل بیت، روزه بگیر تو خونت، روزه بگیر. اینایی که اجنه میان اذیتشون میکنن روزه بگیرن تو خونه هاشون، نجات میده خدا، چون اینا فراری هن از اسم اهل بیت. چرا نیاز داری بری کربلا؟ چون اونجا منبع نور، شیاطین نیستن، میری پر از نور میشه، این نمیتونه تا یه مدت نزدیکت بشه مگه اینکه خودت دوباره راهو باز کنی. راهو باز نکن برای شیطان. حیفه، حیف شیعه است، حیف کسیه که قرآن و اهل بیت داره. دوتا بالن اینها برای اینکه من و تو رو به خدا برسونم. دوتا بالو خراب نکن. وقت بذار براش، وقت بذار. به خدا پشیمون نمیشی، چارقل رو گوش بدی، سوره فجر رو گوش بدی. تا حالا نشده من جایی برم سوره فجر بگم مردم نگم ما هر چی سوال داشتیم حل شد، هر چی گره داشتیم باز شد. گوش بدید سوره شرح و گوش بدید. اینایی که سخت زندگی براشون سنگین شده سوره شرح و گوش بدید سبک میشن. من نمیدونم چه جوری باید بگم، التماس کنم بهتون تو رو خدا این قرآن رو جدی بگیرین. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. صفت بعدی یاران امام زمان چی هست؟ کسایی هستن که نسبت به امانتها و عهدشون رعایت کننده هستن. امانت و عهد یه مادی داره یه معنوی داره. مادیش چیه؟ مادیش همین هست که بین ماها رد و بدل میشه. یه چیزی امانت گرفتی اینشو ببر بده، خیانت در امانت نکن، حواست باشه. جای عهد بستی پاش وایستا. میگن یکی از شرایط ازدواج وفای به عهده، یعنی آدم بدقول رو بهش زن ندی. وفای به عهد اولین مستاق معنویش عهد بندگی خداست. الان عهد الیکم یا بنی آدم، یاسین خونا، الله تعبد الشیطان انه لکم عدو و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. چی میشه که گمراه میکنه؟ کسایی که پای عهد بندگیشون نمیستن. عهد بندگی گرفته ازت که اومدی تو این دنیا. اون روز بچه نادان میگفت چرا خدا ما رو آورده دنیا که این همه سختی بکشیم، خبر نداره که خودش پذیرفته که اومده به این دنیا. شما فکر کردی خدا ظلم میکنه به کسی؟ مجبوری کسی رو وارد دنیا میکنه؟ تو عالم زر خدا از همه پیمان گرفته، همه قبول کردن اومدن دنیا، حتی یه نفر نیست به این دنیا اومده باشه عهد بندگی خدا رو نپذیرفته باشه. آیه داره سوره اعراف، الستو ربکم قالو بلا شهدنا. شهادت داده انسان به پروردگاری خدا، اونم چی؟ اونم بر پایه ولایت ولی الله، به ولایت امیرالمومنین، به ولایت امام زمان. خدا از همه قسم گرفته. اون وقت اومدن دنیا، اون وقت اینجوری دارن ظلم میکنن به اهل بیت، وگرنه حجت تمام نبود به این انسان. انسان میگفت من نمیخواستم بیام، برای چی منو آورد؟ خودت خواستی وارد این دنیا شدی، منتها حجاب انداخته که یادت نیاد که امتحانت کنه، امتحان بشی. فطرتت بهت میگه خوب و بچی، اگه نکشته باشیش. فطرت انسان میدونه بی حجابی شیطانیه، ظلمته. فطرت میدونه، فطرت انسان میدونه باید خدا رو دوست داشته باشه. اون وقت کسی که میاد میگه که من خدا رو نمیخوام، خدا نیست. بعضی ها خیلی پر میشدن اخیرا، دقیقا خلاف فطرت داره حرف میزنه. یعنی فطرتش میگه خدا هست، این به زور میگه نیست. یعنی یه دروغی رو داره هی به خودش تحمیل میکنه. میگن دروغم زیاد گفته بشه باور میشه، خودش رو میکنه آره این دروغی که گفته راسته. شما دلتون نسوزه برای این افراد، خدا با همه اتمام حجت کرده. ناآگاه حرف خدا رو بهش بزن. حرف خدا رو زدی، پذیرفت الحمدلله، نپذیرفت براش استغفار کن. حق قضاوت نداری، حق توهین نداری، حق تهمت نداری، حق غیبت نداری. این چقدر دین ما قشنگه. حق نداری خودتو برتر از دیگران بدونی. اینا عهداییه که خدا گرفته ازت، اینا عهده، باید پشت وایسی. اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. اوفو بالعقود. عقد یعنی چی؟ چجوری الان تو توقع نداری شوهرت بزنه زیر عقدی که با تو بسته؟ عقد پیمان محکم شده است،
حق نداری زیرش بزنی، خودت قبول کردی. نامه نوشتن به امام حسین، بیا میخواییمت، زدن زیرش. تا قیام قیامت اینا لعنت شدن، خودت داری زیاد عاشورا میخونی، همه رو لعنت میکنی، تهش میگی اللهم لعنهم جمیعا، هر که حتی یه ذره به اینا کمک کرده خدا لعنتش کنه. ببین همچین عهدی رو تو هم بستی یا حواست باشه. دعای فرجی که داری میخونی هر دفعه نامه نوشتن به امام زمانه، بیا آقا بیا. پای عهد نیستی، پای عهد اگر نیستی، عهد چیه اینا؟ مفاد عهدنامه ایناست. پای عهد اگر نیستی شدی یکی مثل اینا. خدایا ما اومدیم سر سفره اهل بیت، سر سفره قرآن، نه ما نیومدیم، تو ما رو آوردی. ما عقلمون نمیرسه، تو دست ما رو گرفتی آوردی. ما چشم باز کردیم شیعه بودیم، لطف کردی در حق ما، فضل کردی به ما. خدای ما تا آخر عمرمون سجده باشیم، شکر یک لحظه‌شو نمیتونیم به جا بیاریم. خدایا تو ما رو آوردی اینجا، تو دست ما رو بگیر، ما همون جوری بشیم که امام زمانمون دوست داره. به خدا اگه طاقت داشته باشیم یه لحظه امام زمان از دستمون ناراحت باشه. بیدونی چرا؟ چون وقت مادرش رو برمیگردونه ازت، بچهشو اذیت کنی، چون حضرت زهرا دیگه طاقت نداره اون بلاهایی که سر بچه‌هاش آوردن سر امام زمان بیاد. نمیبخشه کسی رو که امام زمان رو اذیت کنه. خدایا به آبروی مادرمون فاطمه زهرا ما رو ببخش. ما نمیدونستیم، ما قرآن نخونده بودیم، قرآن نفهمیده بودیم. ما دوستت داریم، ما میخواییم یارت بشیم، ما میخواییم برای تو باشیم. نذار شیطان ما رو ببره. الذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون، کسایی هستن که نسبت به عهد و امانتهاشون رعایت کننده هستن، عهد ولایت رو پذیرفتن، پاش ایستادن. چقدر زیباست یاری امام زمان. آدم میشنوه داستان فدا شدن‌های عاشورایی یاران ابو عبدالله رو، کیف میکنه. اینا چجور آدمایی بودن، چقدر قشنگ بود وجود اینها، چقدر قشنگ بود، چجوری فدا کردن خودشونو برای امام زمانشون. خدا ایمانم یه بکن یکی از اینا. لا یامی خدای ما خیلی معنی امانت و عهد رو نمیفهمیم، تو به ما یاد بده. الذین هم علی صلواتهم یحافظون، یکی از عهدهایی که خدا گرفته بعد پاش وایستی نمازه. میدونی چرا؟ چون نماز تمرین ادبه. ادب نداشته باشی چشم نمیتونی بگی در محضر امام. خدا یه کاری کرده نماز بخونی ادب یاد بگیری، خدا یه کاری کرده نماز بخونی غرورت بشکنه. کسی که مغرور باشه به درد امام زمان نمیخوره، کسی که مغرور حاضر نیست پیشانیش رو به خاک بماله. نماز درمان غروره، نماز درمان بیادبی هایی هست که بین ما و امام زمان فاصله میندازه. بیا این نماز رو یه جوری محافظت کن که این نماز تو رو تا عرش خدا بالا ببره. چجوری باید محافظت بشه؟ فقط منظور نماز اول وقت نیست، فقط منظور نماز با آداب نیست، نماز تو مسجد نیست، نه، اصلش همون خشیتیه که اول بود، همون خشیتیه که قرار تو رو به خشوع در برابر رب برسونه، سر به زیرت بکنه، متواضعت بکنه، با ادبت بکنه. کسی که مغروره پشت سر دیگران حرف میزنه، کسی که مغرور دیگران رو قضاوت میکنه، اون بده این خوبه. از کجا میدونی؟ باور کنید یه روزی میرسه آقای امام زمان ظهور میکنن، همینایی که گفتیم بی حجابن و ناخون میکارن و نمیدونم هزار تا کار شیطانی انجام میدن، چه بسا هنوز ته دلشون پاکه، به اندازه اونی که با حجاب غیبت نکرده، انفاق داشته تو زندگیش، بالاخره یه سری کارهای صالحی ممکنه داشته باشه. آدم کافر
خلاص مادرزاد که نیست همه این افراد، مگه اینکه کسی بگه خدا نیست و قبول ندارم. یه اشتباهی داره انجام میده، انشالله که نمیدونه. خب شما باید حمله بر خوبی بکنی، شما باید حسن زن داشته باشی. این آدم نادان ممکنه امام زمان ظهور بکنه، ایمان بیاره، از تو بهتر بشه برای امام زمان. راه توبه تا آخرین لحظه بازه. پس شما حق قضاوت نداری. من یار امام زمان هستم، اون نیست، نداریم. همون لحظه که بگی من خوبم اون بده، همون لحظه لحظه سقوطه. همون لحظه اسمت از جرگه یاران امام زمان خط خورده. پس منم منم نداریم. منم منم با چی درست میشه؟ با نماز، با محافظت بر نماز. حواست باشه به نمازت، نمازو سهل نگیر. بعضی خیلی راحت میان میان که ما دیگه نماز صبح حالا دیگه بیدار نمیشیم. دیگه نماز صبح تو بیدار نمیشی؟ تو قرآن از اول تا آخر گفته پاشو نماز شب بخونه این خواهی یار امام زمان بشه، تو نماز صبح بیدار نمیشی؟ خب خیلی که عقبی، میخوای چیکار کنی عقب موندگی ها رو؟ قابل جبران نیست. اون ساعت باید بیدار باشی، اون ساعت تکوینن فرق میکنه با بقیه روز. خدا لعنت کنه شیاطین عالم رو، سبک زندگی من و تو رو خراب کردن. مردم قبلا که برق نبود شب زود میخوابیدن، صبح خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام، بهت بر نخوره عزیز دلم، حیوانات الان از ما بهتر زندگی میکنن. دم غروب میخوابن، صبح موقع نماز شب بیدار میشن. ما خروس داشتیم، من میدونم موقع نماز شب میخونه، یعنی هنوز از اون صبح نزدن میخونه. سحر، لحظات سحر تکوینن. تکوینن یعنی چی؟ یعنی به صورت حقیقی، نه این که بگن که حالا اینجا مثلا پول بیشتر پخش میکنن، نه، خود اون لحظات فرق میکنه با طول روز. شما نمیتونی اگه بیدار نشی اونو جایگزین بکنی، رفته تا قیامت. شب قبلا مال خودش بوده، امشب مال خودشه. هر یه شبی رو که از دست بدی یه شب عقب میافتی. حالا چند تا شب مونده از زندگیت؟ کی میدونه؟ زیاد؟
شاید امشب آخر باشه،
شاید امشب شب آخر باشه، شاید اصلا امشب نباشه، دیشب شب آخر بوده. اون روز یکی از همسایه هامون خیلی ایشون پیر بود، خدا رحمتشون، به رحمت خدا رفته بود، بنر ایناشو زده بودن به دم در. من اومدم داشتم رفتم خونه مامانم، دیدم یه سری بنرها اضافه شده، گفتم ای چطور، مثلا این سه هفته پیش فوت کرده بود، چطوری این هفته دوباره یه عالمه بنر اومدن زدن. بعدن دیدم نه بابا، این یکی دیگه از همسایه هاست، 40 سالش بوده مرده، شب خوابیده صبح دیگه بیدار نشده. اینقدر مردن راحت شده الان، خیلی راحت شده. 2 سال پیش بعضی بودن، الان دیگه نیستن.
یه ماه پیش
باش، یه روز پیش. چه فرقی داره کی بمیریم؟ چه فرقی داره واقعا؟ کیفیت زندگی ما برای امام زمان مهمه. یه نفر ممکنه 12 سالش باشه، خدا رو عاشقانه دوست داشته باشه، اونو ببره امام زمان برای خودش. یکی 60-70 سالش باشه، به درد نخوره. از اون ور یکی ممکنه خیلی پیر باشه، به درد بخوره. یکی جوان از اینا که خیلی قد بلندن و خواسته عضله ها زده بیرون، به هیچ درد امام زمان نخوره. نه به سن و ساله، نه به سواده، نه به موقعیت اجتماعیه. چرا توی حج خدا میگه همه تون لباساتون در بیان، 4 تا پارچه سفید بپوشید، موهاتون هم بتراشید، میخوام همه تون مثل هم باشین. نه پولتون برام مهمه، نه مقامتون. یکی بشید با هم، یکی بشید، همه تون با هم فریاد بزنید یا صاحب زمان ما تو رو میخواییم. این دعای فرج همدل عاشقانه رو میخره میبره امام زمان. افضل الاعمال انتظار الفرج. کسی الان ظهور تو زندگیش نقش نداشته باشه به درد امام زمان نمیخوره. هنوز بعضیا برای 50 سال آیندهشون دارن برنامه‌ریزی مالی میکنن. عجیبه واقعا، عجیبه. تو لحظه اونی که داده تو داری میخوری اون به بچت هم میده. انقدر حرص دنیا رو نزن، انقدر حرص آینده رو نزن. طرف داره میمیره، سر ارث و میراث چاقو کشیدن رو همدیگه دارن، حیثیت هم رو میبرن. میخوای کجات ببری این مال دنیا رو؟ توف به این مال دنیا که بین دلا رو خراب میکنه. توف به این مال دنیا. آقا فرمودن که چرک کف دسته، چرک کف دست رو میشورن میریزن میره. کسی دوست نداره دست چرک داشته باشه. یه جای دیگه تو نهج البلاغه آقا فرمودن این دنیای شما در نظر من از آب بینی بز پستره. من بچه بودم واقعا مشمعز کننده است این صحنه دیدنش، آب بینی بز خیلی مشمعز کننده است. آدم حالش به هم میخوره، حالا تهوع میگیره آدم. یعنی شما یه جوری باید زندگی کنی دنیا برات حالت تهوع بیاره. دنیا منظور چی هست؟ دنیای شیطانی، دنیای ظاهری، دنیای تجملاتی، دنیای فانی، دنیایی که وقتی میمیری با تو اونور نمیاد. کدوم دنیا با ما میاد؟ کدوم دنیا با ما میاد؟ اون دنیایی که خرج امام زمان شده باشه. یعنی چی؟ یعنی سلامتی که برای امام خرج شده باشه، زیبایی که برای امام زمان خرج شده باشه، پولی که برای امام زمان خرج شده باشه، صدقه جاری است و این با تو اون دنیا میاد و از برکاتش تا ابد بهره مند میشی. اما اونایی که ذخیره کردی و خساست به خرج دادی و به کسی ندادی و هی نمیدونم من بیشتر میخوام و اون نداشته باشه و این حرفا، اینا همه با مرگ از بین میره. اجاره ها رو چی بگم؟
اجاره ها اینجا خیلی بالا رفته.
اجاره ها رو بالا نبریم. چی بگم؟ چی کار کنیم؟
خیلی سابونه بگیم.
صاف خونه دو مدله، گوش بدین، صاف خونه دو مدله. الهی اماممون ظهور بکنه، ظلم و فساد از بین بره. ماها اگه اهل انفاق بودیم اوضاعمون این نبود. باید اهل انفاق بشیم تا این مصیبت ها به پایان برسه. الانم چون شیطان خیلی نفوذ کرده توی مغز افراد، خیلی ما برای همدیگه نمیتونیم تصمیم بگیریم. الان ما باید خودمون گلیم خودمون رو عذاب بکشیم بیرون. شما میگی اجاره، خودت به دیگران رحم کن تا دیگران به تو رحم کنن. خدا گفته و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. میگه کسی به تحیت داد تو بهترشو بهش پس بده، یا عین اونو بهش پس بده. یعنی چی؟ یعنی به هم رحم کنین. ولی عفو ولی اسفحوا الا تحبون یغفر الله لكم. یه همو ببخشید، مگه نمیخواید خدا شما رو ببخشه؟ رحم کنید به هم. وقتی ما به هم رحم نکنیم، توقع داریم امام زمان به ما رحم کنه؟ امام زمان رحم به ما میکنه ولی به دردش نمیخوریم. میگه اینو ببرید بهشت، این به درد ظهور نمیخوره. به خاطر همین روایت داره 2/3 مردم قبل ظهور میمیرن، چون به درد ظهور نمیخورن. الان چند نفر امام زمان رو میخوان؟ همونو میمونن. کسی که امامو نمیخواد، میخواد به اونو چکار کنه؟ کسی که اسم ظهور میاد فرار میکنه، میخواد به اونو چکار کنه؟ خب این بمیره بهتره دیگه، حداقل بردنش بهشت به مسلمونیش و شیعگیش انشاءالله. گناهکار باشه به عذاب میره، پاکش میکنن میبرنش بهشت. اما بهشت بدون امام، بهشت بدون امام. خدا نمیذاره شیعه ها برن جهنم، اما پاکشون میکنه، بد میبره. یا به عذاب دنیا پاک میکنه یا به عذاب آخرت. خدا نکنه به عذاب آخرت بخواد کسی رو پاک کنه. هرچی هم هست بذار دنیا باشه، چون دنیا موقتیه، دنیا زود تموم میشه، جنس عذابش هم مادیه. عذاب مادی رو شما با معنوی نمیتونی مقایسه کنی. آقای امام صادق علیه السلام فرمودن الان شما اینجا دست رو میتونی بگیری رو آتیش؟ این یه عذاب کوچک مادیه. آقا فرمودن 70 بار آتیش جهنم خدا خاموش کرده شده آتیش دنیا. حالا چجوری میخواد طرف بره جهنم آدم نمیدونه. راحت میگه من اگه حجاب داشته باشم بعد شغلمو ول کنم، حالا یه 4 روزی ما رو برن جهنم بعد میریم بهش دیگه، ما شیعه ایم. دقیقا حرفی که یهود میزن، لن تمسن النار الا ایام معدوده. ما چون خوباییم، ما چون ژن خوبیم، یهود بنی اسرائیل اینا نجات پرستن دیگه، فهم کنن خودشون از همه بهتره. اینا میگفتن که ما نحن ابناء الله و احباء، ما پسرهای خدا و دوستای خدا هستیم، خدا ما رو جهنم نمیبره. فوقش هم بخواد ببره چند روزی میبره مالا اون گوساله پرستیه که کردیم، بعد میبره ما رو بهش. الان شیعه داره همین حرفو میزنه، تو کجای کاری؟ امام زمان کجای زندگی تو؟ عمدن گناه میکنی بعد میگی باید شغلمو ول کنم. 1000 سال شغل نداشته باشی، 1000 سال از گشنگی بمیری، ولی گناه نکن عمدن، گناه نکن. گناه رو دوست نداره امام زمان، دلش رنجیده میشه، دلش میشکنه از گناه کردن تو، چون هر چی داره از این حلق تو میره پایین، روزی که داری میخوری دست امام زمانه. صبح تا شب آب و نون تو داره امام زمان میده، وقفه کردی خود رفتی کار کردی در آوردی خوردی، نفسی که داری میکشی دست امام زمانه. اون وقت میگه من اگه گناه نکنم باید شغلم رو ول کنم. 1000 سال شغلتو نداشته باشی، اگه میخوای یار بشی برای امام زمان باید هزینه هاشو پرداخت بکنی. چطوری مال یه زیبایی این همه مردم میرن زجر میکشن و پول میدن، تو حاضر نیستی به خاطر امام زمانت هزینه کنی؟ برو نیت کن بچه ها رو ازدواج بده، برو نیت کن بچه بیار، برو نیت کن بچه ها بچه بیارن پول پوشکشون رو بده. چرا اینقدر خصاصت؟ چرا خصاصت؟ بچته، تشویقش کن. خیلی آدم متاسف میشه، بچه های خودمون این حرفا رو میزنن. من کار اصلا به اونا که ادعای دین و مذهب ندارن ندارم، ما که ادعای دین و مذهب داریم باید به فکر باشیم و حواسو باشه اماممون چی میخواد از ما. اومده خانم میگه که من میخوام بیارم، اولین نفر مامانم نمیذاره. وای به حال این مادر، وای به حال زنی که شوهرش بچه میخواد بچه نیاره، مطرود درگاه خداست. اون وقت خدا گفته من بهش بد میدم، هر زایمانی که بکنی من بهش بد میدم. با یه زایمان تو میتونی بری بهش، من خودتو محروم داری میکنی. تو مادر از این دنیا رفتی، بچه هات برات میمونن، زایمانات برات میمونه، حتی اونی که بچه دار نمیشه، گوش بده اینو چون نیت ها رو خدا میسنجه، حتی اونی که بچه دار نمیشه به میزان دعاهایی که کرده برای بچه دار شدن خدا بهش میده. کسی که بچه دار نمیشه بچه هاش سقط میشن، روایت اینا. آقا رسول الله صلوات الله علیه و سلم آقا فرمودن من به سقط شده های امتم افتخار میکنم روز قیامت. اون وقت میگه من نمیتونم بچه دار بشم. تو تلاشتو بکن، تو توسلتو بگیر، تو التماستو بکن، دعا کن. دعا که میتونی بکنی؟ بعضی ها معلوم نیست چرا هر جور حرفی میزنم موقع دعا کردن که میرسه لال میشن، میترسه دعا کنه، میترسه خدا بهش بده. میگه حال تو دعاتو بکن. نه یه موقع شد چی؟ بدبخت یه همچی آدم، تو ماده داره زندگی میکنه، ماده تو رو امام زمان داره مدیریت میکنه. خدا فرموده هر زایمانی که زن میکنه 70 تا مریضی از بدنش میاد بیرون. اون وقت همه الان یکی در میادن رحماشون رو در میارن. چرا؟ چون خرج ظهور نشده،
مادر من 14 تا،
چون انفاق نشده. خدا حفظش کنه برای امام زمان. خب قرار شد به هم کار نداشته باشه. چرا دوتا بیشتر نمیشه؟ خرجشو کی میده؟ تربیتشو کی میکنه؟ ببین منم ها قرار شد با نماز درست بشه. منم بیاری تو کار عقب میمونی، تو نیستی بچه رو تربیت میکنی، تو نیستی خرجشو میدی، کی داره میده؟ صاحبش امام زمان. مگه نمیگی اربابم حسینه؟ اون مسلمون نیست، تو مسلمون باش. توسل بگیر، دنیا رو بذار کنار، خدا زندگی تو ردیف میکنه. گوش بده، یه بنده خدایی بود دنبال خونه میگشت، سه تا بچه داشت، میرفتن تا میدن این سه تا بچه داره بهش خونه نمیدادن. صلوات خاصه حضرت زهرا رو خوند، بلد باشید صلوات خاصه، این گنجا رو بلد باشید، دست خالی نباشین تو زندگیاتون، تنها نباشین، مادر داری، تو شیعه ای آدم بی مادر زندگی نکن، مثل سنی ها بی مادر زندگی نکن. صلوات خاصه حضرت زهرا رو خوند، رفتن یه بنگایی گفتش که ببین یه خونه هست ولی من فکر می‌کنم شما نمی‌پسندین، دو سال خالی مونده. گفتن حالا بریم ببینیمش، اب نداره. رفتن دیدن چه خونه بزرگ خوبی هم هست ولی قدیمیه. ببین چون مردم اسیر ظاهرن زندگی رو به خودشون سخت میکنن. خونه بزرگ خوب، اجاره کم، با صلوات خاصه حضرت زهرا. به ظهور مولا انشالله، تا اماممون نیاد، تا اماممون نیاد همه جا پر از ظلمه. شما فکر نکن بدون ظهور میتونی به زندگی بدون ظلم برسی، چون بیشتر مردم امام زمان رو نمیخوان. یه واقعیته، میخوای قبول کن میخوای قبول نکن. آقا فرمودن اگر مردم بنزه آب خوردنی ما رو میخواستن ظهور ما به تأخیر نمیافتاد. چجوری تشنت میشه لحلن زنگی آب میخوام آب بخوری دیگه خوب میشه حاله؟ میگه بنزه یه آب خوردن، اگر احساس نیاز میکردن مردم به ظهور امام، ظهور به تأخیر نمی افتاد. یه خواهش خواهرانه میکنم، دسته اول سوره مؤمنون اینجا تمام میشه. اینا زمین و قرار رو به ارث ببرن، اولئک هم الوارثون، کم مقامی نیست. به خدا میارزه این چند تا دستور رو رعایت بکنیم. یه خواهش خواهرانه میکنم ازت، من نمیدونم چقدر فکر میکنی میتونی تو این دنیای بدون امام زندگی کنی خوشبخت، چون بدبخت زندگی کنی که زندگی نیست، مردگیه. باید دلت خوش باشه، باید آرامش داشته باشی. ببین اگه ناامیدی از زندگی دنیای بدون امام، تو رو خدا بیا دیگه از مد مال کاسه بشقاب دعا نکن، حاجت دنیا پیش امام نبر، تو روزه ها نبر، تو زیارتت نبر، همه یه کاسه خالصانه. هممون هر وقت امام رو دیدیم، هر لحظه‌ای که تو دل ما امام حضور داشت، یاد امام کردیم، میگیم آقا جون تو رو میخوایم فقط. بیا یه مدت اینجوری زندگی کن به عشق دل مولا، تو دلش گرفته از آدمایی که همه هستیشون رو مدیون امام زمان هستن، اما موقع فکر کردن که میرسه دارن به خودشون فکر میکنن، دارن به دنیاشون فکر میکنن. حیفه، به خدا حیفه. این دنیا هر مدلی که باشه به همین زودی ها به پایان میرسه. یه آقای ماشین گرون قیمتی داشت، دزدیدن، سکته کرد، مرد، پلیس پیدا کرد ماشینو. حالا میخواست اون ماشینو چیکار کنه؟ ببین دنیا هر چقدر بیشتر بشه برده سراش بیشتر میشه. اینقدر دنبال دنیای بیشتر نباش، به چیزی که رزقت کرده راضی باش. او خدایا من راضیم به رضای تو، هرچی رزقم بوده امتحانم بوده من بهش راضیم، اما تو منو ببر برا خودت، یه معامله عاشقانه بکن با خودت. او خدای من خسته شدم از زندگی بدون امام، از زندگی که خاک بر سریه به خدا، صبح تا شب چه کنم. الان خودت هم بتونی این دستورات رو رعایت کنی، 1000 نفر بیامن برات مثال بزنم، ایشالله که تو این جلسه نیست، لنگ نماز خوندن بچه ها و شوهراشونم، اعصاباشون خورده سر این قضیه، بچه فاسد شده، مادره داره دیوونه میشه، تا کی فکر کردی میتونی بدون امام زندگی کنی؟ با این مدرسه رفتنهای بچه ها، با این شبکه های مجازی، با این دشمنی که دست بچته، با این شیطانی که زیر پتوی بچته. خیلی اومدن اخیراً هی به من میگن اجنه اومدن تو خونمون چیکار کنید، راهکار بدید ما نجات پیدا کنیم، شبا خوابمون نمیبره، فلان شده، رحمان شده. باور کنید نمیتونیم دیگه ادامه بدیم، این وضعیت بخواد ادامه پیدا کنه چیکار کنیم؟ تنها کسی که من میشناسم قدرتش از اینا بیشتره امام زمانه. یا امام زمانو داری کمکت میکنم، یا نداری محکوم به زندگی با شیاطین هستی، چون اونا فقط دسترسی به کسانی دارن که ازشون پیروی میکنن. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من تبعک من الغاوه، فقط اونهایی که از تو، این گمراهانی که از شیطان پیروی میکنن، شیطان بهشون دسترسی داره. خدا رحم بکنه به ما، خدا رحم بکنه به ما. الان هم داره نازل میکنه، ما نمیفهمه، داره تموم میشه. گوش بدین از مهربونیشه، چون دیگه امام زمان آخریه. ببین اونا آخری نبودن، باز یه فرصتی میداد به اونایی که میموندن تا اینکه بتونن زاد و ولد کنن، دوباره زندگی کنن، دوباره بیان ایمان بیارن. خدا مهلت زیاد میده، از رو مهربونیش الان هی صبر میکنه با ماها، ولی بالاخره عجل یه روزی میرسه. لکل امتن عجل، ما هم یه امتی هستیم، یه عجلی داریم، میرسه، اون روز میرسه، ما باشیم نباشیم میرسه، عجل شخصی ما برسه یا عجل جمعی ما برسه، بالاخره میرسه و این دنیا تمام میشه. اون لحظه آخر ما هستیم انتخاب میکنیم که عاشق خدا باشیم یا دنبال روی شیطان. اونجا امام زمان رو انتخاب کردی، پیروزی، سعادتمند دنیا آخرتی، دنیا آخرت رو بهشت رو به ارث میبری، ولی بخوای دنبال شیطان بری، ببین الان داری انتخاب میکنی، الان داری اون شاکله وجودی تو رشد میدی، با نور یا با ظلمت. یه امامی داریم خیلی غریبه. امروز خدا لطف کرد ما رفتیم زیارت فرزندش، من اونجا خیلی دلم گره، این آدم زیارت میره دلش باز بشه، اما من واقعا دلم گره. امامزاده هادی که کنار قبر بابا طاهر عریان هست، فرزند کی هست؟ امام سجاد علیه السلام. ایشون یه ظریحی داره، ظریح کوچیکی داره، خیلی جای با صفایی هست، خیلی قشنگه. اما اونجا که رفتم یه لحظه با خودم گفتم خدایا چند ساله داره میگذره، امام معصوم من رو خاکه، همش خاکه، بعد ما که شیعه ایم همون خاکش هم نمیتونیم زیارت کنیم. امام سجاد علیه السلام، ببین امام سجاد کربلا دیده است، یه امام خیلی خاصه، علی ابن الحسین. آخه این اسم شبت قشنگه، هم اسم علی هم اسم حسین تو اسم ایشون هست، علی ابن الحسین. امروز میخوام روزه امام سجاد رو بخونیم، با هم گریه کنیم برای ظهور منتقمش، ایشالله آقا به ما رحم بکنه، یه توسل عاشقانه بگیر به امام غریبت، ظاهر نداره. شما فکر کن شیطان چی کار کرده با ما، چون زیارت نور همش نخواسته ما نور پیدا کنیم. 4 امام معصوم چند سال خاک اونجا، چند سال هیچ کدوممون هیچ کاری نتونستیم بکنیم، حتی سنگ قبر نتونستن بزن. بعضی علما جون دادن تو این قضیه، انقدر رفتن اومدن فقط یه سنگ قبر بتونن برای امام بذارن، نذاشتن این ملعونی. اینا طایفه همون شمرو یزیدن، رحم به بچه 3 نمی کنن، رحم به 6 نمی کنن، چه برسه به امام، امامی که اینها رو زمین زده، امامی که اینها رو لایق دوزخ کرده. فدای خطبه خوندنش بشیم، اونجایی که رفت بالای منبر تو کاخ یزید، همه بنیانهای یزیدی رو با خاک یکسان کرد. آقا فرموده که ایها الناس من عرفنی فقط عرفنی، هر کی منو میشناسه که میشناسه کی هستم، و من لم یعرفنی فانا اعرفه به نفسی، هر کی منو نمیشناسه من خودم معرفی میکنم بهش. انا علی ابن الحسین، من پسر حسین هستم. یه کاری کرد، همه شروع کردن گریه کردن. چجوری معرفی کرد خدا امام خودش رو؟ انا ابن المذبوح به شد الفرات من غیر دهلن ولا تراد، من پسر همون آقاییم که کنار فرات سر از بدنش جدا کردن، در حالی که نه کسی رو کشته بود نه خون کسی رو ریخته بود، مهمانشون بود، دعوتش کرده بودن. خیلی ها میگن چرا امام زن و بچه با خودش بود؟ امام رو دعوت کرده بودن، مهمان بود. انا من منم تکه حریم، من پسر اون آقایی بودم که حد که حرمتش کردم، رسول بنایم و من طلب مالو، من پسر اون آقاییم که بارو بنشو به غارت بردم، و صبیه ایالو اهل ایالش رو به اسارت بردم. یه جمله آقا گفت، مردم کوفه داد میزدن همون ملامت میکردن، انا ابنا من قتل صبرا، من پسر همون آقاییم که زج کشش کرده. راوی نوشته است که آن جسم چاک چاک بر آفتاب ماند و روزی به روی خاک. ای کربلا صاحب عزا کنون شده مهمان کوی تو، تو سجدگاه عشقی و سجاد میرسن، گویا پی تفحص اجساد میرسن. قبیله بنی اسد روسایی بودن، اومدن دیدن این جنازه ها رو داره آفتاب میسوزونه، گفتن دفنشون کنی، اما نمیشناختن این بدن ها سر ندار. یه وقت دیدن آقا امام سجاد به امر خدا از آسمان اومد کربلا، بنی اسد رو راه نمایی کرد، شهدا رو دفن کردن، نوبت به پیکر بابای قریبش رسید. آقا گفت همه برید کنار، گفتن بذارید کمکتون کنید. فرمود انما من یونی یونی ننی، با من کسی هست من
منو کمک میکنه. این بدن سر جدا رو داخل قبر گذاشت، لب برک های برید و گذاشت، شروع کرد گریه کردن. صدا زد تو بال ارزن تزمنت جسد که تاهر. خوشبالمون زمینی که این بدن متحر رو در آغوش گره. فهم دنیا بعد که مظلمه، دنیا بعد از تو تاریکه، ولی آخرت تو به نور که مشرقه، آخرت به نور تو روشنه. بعد یه جمله ای گفت، همون جمله ای بود که جد امیرالمومنین کنار تربت حضرت زهرا فرمود. صدا زد اما اللیل فمسهدان والحزن فسرما. دیگه شبای من به بیداری میگذره، غم و اندوه من تمومی نداره. بعد صدا زد و علیک من السلام یا ابن رسول الله. خدا حافظ ای پسر پیغمبر خدا، خدا حافظ بابا، خدا حافظ. دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد. آریان جلوه که فانی نشود، نور خداست. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.